شگفت انگیزیه که ما تا زمانی که سلوک نکنیم اصلا بیانش، درکش واقعا غیر ممکنه یا شاید خیلی مشکله، اما هست. ببینید، من راجب معنا اینو به شما بگم، راجب خود آقای یونگ هم گفتم و هر کسی که در این زمینه ها صحبت میکنه، شگفت انگیزی داستان اینه در لایه‌های درونی من معنا رو حفر نکردن، چال نکردن، میگم قالو یالا بفرما، حفر کن بیل و کلنگ و بیار، اینو معنا رو از توی درون بکشیم بیرون. وقتی که جستجوگر میشی به هر قسمتی که میرسی، این زنده میشه، خودشو نشون میده و اگر به دنبالش نری وجود نداره. بسیار نکته مهمه. دیدین دیگه این تحقیقاتی که در دنیای خارج فیزیکدان‌های امروز کردن، دیگه حالا دیدین وقتی که میاد، وقتی مشاهدگر وجود داره، ذره چجوری تغییر شکل میده، بدون مشاهدگر چجوری موج عمل میکنه، ذره عمل میکنه، ساعت رو و زمان رو به عقب میکشه، همه اینا رو امروز بهتر از من میدونین. یه مقداری در فیزیک بیرون همچین یه چیزکی وجود داره که میتونه ما رو با این ساحت درونی آشنا کنه. وقتی جستجو نمی کنی انگار نیست، وقتی جستجو می کنی زنده میشه. خیلی شگفت انگیزه. فرمی از حیات، هستی یا نیستی، هر چیز بشو میخوای بذاری، که با این هستی متفاوته. وقتی دنبالش میری زنده میشه. اونجا قلمرو نیستیه. به خاطر این بهش میگه نیستی، چون اگه دنبالش نری اصلا نیست. وقتی که میگه نیستی، ما همیشه اشتباهمون چیه؟ اشتباهی که همیشه ما کردیم، دانشمندان ما، دانشمندان بزرگ ما، فرقی نمیکنه، ما اومدیم دنبال یک مقوله‌ای مثل خدا در عالم فیزیک گشتیم. آقا اینا میگن اصلا تو وقتی اینقدر پرتی، حالا هر دانشمندی میخوای باش، این مردم هم هی روزی 20 دفعه سجدت کنن، من مولانا که میدونم تو پرت داری میری جلو. آقا خدا یه چیزی مثل آسمان، مثل درخت، مثل انسان، مثل دریا هستن نیست که تو بتونی بری ببینیش بگه آها اینا، این چارچوب دیدن خدا این شکل رو داره. ما در عالم فیزیک هرگز و هرگز قادر به این نخواهیم بود خدایی رو کشف کنیم. این از مهمترین آموزه های عرفانه، چون اصلا علم اصلا علم کارش این نیست، برخلاف اونی که خیلی میگن آقا تو زمانی که علم به ما ثابت نکنه من دنبالش نمیرم. اون نرو، وجود نداره. به خاطر این بهش میگی مرز نیستی. وقتی میری جلو حیات پیدا میکنه و خودشو به تو نشون میده. تمام اون چیزی رو که ما بهش میگیم وجود ملکوت همینه. حالا این یعنی چی؟ بسیار برای زمین آیت کنید. اگه اینها رو بتونیم بریم جلو، من از این نینامه بتونم خیلی قشنگ این که با لب دمساز خودگر جفتم، یاره این یعنی چی؟ یعنی آقا جون توی که دنبال اثبات خدا در علم تعقلی فلسفه هستی، در فلسفه تعقلی هستی یا در علم تجربی هستی، من چیزی ندارم به تو بگم. اصلا خدای اونجا وجود نداره که تو بتونی درک کنی. نه اینکه خدا نیست در خارج، 100% ما با اون مشکل نداریم، مشکل اینه که راهش این مسئله علمی نیست. تو باید در وهله اول برگردی و ارتباطش رو در خودت ببینی، چون تو وقتی که اومدی به این عالم، اومدی عالممند شدی، واردی عالم نشدی، یک جریانی رو کشف کردی که به این جهان ماده است، که اگر این نیستی به اندازه سر سوزنی بخواد جلوه بکنه، کوه منفجر میشه، جسم چالاک شد. این باید به طور مزمر، به طور پنهان، به طور نیستی بمونه. چون فقط تویی که میتونی به این سمت بری و کشفش کنی. به این جهت به اینا میگن عالم نیستی. در نیستی پریدم، این بار من یک بارگیست، در عاشقی پیچیدم تا میرسه به اونجایی که در نیستی پریدم. یعنی زمانی که میری میبینی واو، تو با این پنج حس بیرونیت داری چقدر بی نهایت ها رو درک میکنی، میشنوی، لمس میکنی، میخوری، میبویی، میبینی. میگه ببین تمام اینها به اندازه یک سر سوزن، به اندازه اون جایی که من توی نیستی پریدم نیست. حالا اینا چیه داستانش؟ پس این که میگن قلم رو به نیستی، یعنی این قلم رو به نیستی، یعنی این. حالا چرا تو با لب دمساز خودت باید جفت بشی؟ تا با لب دمساز جفت نشی هر کاری کنی بی خوده. این باید با لب دمساز جفت بشه. میگه که اینا رو من بردارم به اصطلاح چیزایی که من دارم مطرح میکنم و حالا اگر رسیدم دونه به دونش رو از ابیات مولانا، خود حضرت حافظ، همه اینا بیان خواهم کرد. اگرم نرسیدم دیگه بعدها که رسیدیم تو چیز وارد میشم، چون صحبتهای خیلی مهمیه که باید بهش خیلی توجه کنید. میگه جستجویی که من میکنم یعنی چی؟ میگه اول اصلا برو توی آگاهی شهودی. میگه یعنی چی کار کنم؟ من تو چند اندازه دارم داستانو ساده میکنم، امیدوارم بتونم، چون اینقدر نداره ساده میشه که دیگه از به اصطلاح چیز داره خارج میشه که درست میشه منتقل شه یا نه. میگه در آگاهی شهودی یعنی چی کار کنم؟ میگه عزیز من، تو زمانی که با این حس دینی برخورد میکنی، تو زمانی که با قلمرو نیستی بر ارتباط برقرار میکنی، زمانی که با اینها هستی، تو در درون خودت، در اون آگاهی شهودیت، مثل اون که تا دیدی گفتی واو زیباست، حکم دادی دیگه. ببین به سه چیز چطور حکم میدی، با سه چیز چطور برخورد میکنی. این سه چیز اون دورها این حیات رو در قلمرو نیستی برای تو در درون زنده می کنن و بعد تو متوجه میشی که اساساً وقتی که نزدیک بشی به اون قلمرو نیستی، این جهان بیرونی که داری میبینی یه عکس خیلی کوچیکی بوده از یه قسمت این که افتاده بیرون. توجه میکنی چرا دنباله یک جریانات بی خود تو بیراه دنبال داستان بودیم؟ توجه کنید وقتی که رفتی و رسیدی به اون نیستی، می تمام این هر چی که داری میگی یه ذره کوچیکی بوده از عکس این نیستی که افتاده بیرون و تو این رو دیدی. پس توجه کنید، ما به این عالم وارد نمیشیم، ما عالم مند میشیم. یعنی ما به مراتب قبل از این تولد وجود داریم. این تمام صحبت هایی که از این نتیجه گیری میشه. به سه مورد توجه کن. اینها رو اگر در خودت دیدی، آگاهی شهودی، برو جلو. ندیدی خودتو اذیت نکن. نامیدن، معرفت و حس. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی شما با این، شما اهل جستجویین، وقتی اهل جستجوی، این از هنیستی شکلش تغییر میکنه، یه جورایی برات قابل درک میشه. ولی اگر جستجو نکنی اصلا وجود نداره. وقتی شما میبینید اون کسی که میگه آقا من اصلا منکرم، راست میگه، برای اینکه اصلا برای اون به وجود نمیاد، اصلا نمیتونه ببینه در یک بعد دیگه‌ای که فقط هوشیاری سطحی انسانه گیر کرده. تو نمیتونی به زور اینو برگردی بگی ببین، باید خودش برگرده یا از اون نیستی یک رحمت و فیضی برسه. آقا نامیدن یعنی چی؟ تو وقتی داری جستجو میکنی اینا زنده میشن. میگه ببین، تو زمانی که در نیایش، زمانی که میای در مراقبه، در ذکر و سماع هستی، آیا وقتی که با این رو در رو میشی مینامیش انت ربی؟ تو رب منی، تو خدای منی. آقا چقدر مسخره حرف زدی. یارو به همین مسخرگی دارم میگم. بسیار عنایت کنید. وقتی که تو رو در رو میشی اون نیستی هیچ نامی نداره. این تویی که داری به اونی نامی، میگی خدا، میگی الله، میگی یزدان، هر چی میگی، به قول عرفای ما میگی هو. اما آیا تو این کار رو میکنی؟ میگه خب آره میکنم. میگه ده نه، اینجور نیست که من دارم میگم. شما یه فیلسوف، شما یه عالم تجربی، فیزیکدان، شمیدان، هرچی اونایی که معتقد به خدا نیستن، میگه آقا نامیدن نامیدنه. خب من چه یه سنگو به نامم سنگ، چه خدا رو به نامم خدا، اینه چه فرقی با هم میکنه؟ میگه نده، خیلی فرق میکنه. توی آگاهی شهودی هستیم. میگه فرقش چیه؟ میگه همه قبول دارن سنگ سنگه، اما آیا همه قبول دارن خدا خداست؟ هیچ کس نمیاد بگه سنگ گوسفنده، هیچ کس نمیاد بگه سنگ نمیدونم خورشیده، سنگ سنگه، اما همه میگن خدا خداست. همه اینو نمیگن. براتون یه مثال میزنم متوجه شید. ما داریم وارد میشیم از کمیات به کیفیات. انسانیت، حس دین در کیفیات مطرح میشه. بسیار حرفامو نایت کنید. ببینید الان مثلا همین عکس هستی اوریان که پشت من بوده، چرا تو جلسات که بودیم، وقتی شما میایین میشینین، فرض کنید این 1.80 در یه متره، طولش 1.80 بود، ارزش نمیدونم یه متره، کسی توی این موضوع بحثی داره؟ هر کی نگاه کنیم میگه نه آقا یک و سی یک و هشتاد در یک متره، در 80 سانتی، یه هم چیزی، کسی در این بحثی نداره که. یه متر در یه متره، دو متر در دو متره، همه این راحت میبینن. اما وقتی که میای رو کیفیت عکس، یکی میگه این عکس خیلی زیباست، یکی میگه آه چقدر عکس بدیه، میگه نبا خیلی بهتر از این هم میتونستن درست کنن، یکی دیگه میگه این فلان جاش فلان ایرادو داره. شما در کمیت مشکل پیدا نمی کنی. اون چیزی که در انسان نهادین از آگاهی شهودی، شما مشکلتون میره سر کیفیت. شما میگید نه من این تابلو رو زیبا نمی نامم. درسته؟ حالا میگه تو جزو کدومایی؟ میگی من این تابلو رو زیبا می نامم یا اون تابلو رو زیبا نمی نامم؟ اینجا جاییه که تو در آگاهی شهودی رفتی. این واقعا رب جلیله یا نه قبول نداری؟ این نامیدن که دارم میگم، تمام این صحبتهایی که ما میکردیم، آقا اینقدر دروغ نگیم، اینقدر غیبت نکنیم، اینقدر تهمت نزنیم، اینقدر با خودمون ناصادق نباشیم، الان نقش بسیار کلیدیش رو دارید میبینید. به غیر از این که جامعه ما رو تبدیل کرده به یک جامعه غیر باور، عدم اعتماد، همه به همدیگه شک داریم، همه به همدیگه میزنیم، این بدگویی هایی که یک عده که شاید متاسفانه اکثریت رو دارن به دروغ، و مهمتر از همه اونقدر احمق میشیم که دروغ های همدیگر رو باور میکنیم. من که نمیدونم، اینجوری میگن تو غلط میکنی نمیدونی. غیر از مصائب اجتماعی داره که اجتماع ما رو به این روز بدبختی و فلاکت رسونده، عدم اعتماد به هم، عدم راستی با هم، عدم رویارویی با هم، فقط زیراب زدن، این رو بزنید که مسئله بیرونیه. اینها یواش یواش باعث میشه که تو در این آرکتایپ ها در سایه سقوط کنی، تو در سایه سقوط میکنی و بعد همش میگردی دنبال این که آقا این چیزهایی که دارن میگن، همه این حرفایی که دارن میزنن دروغه، چون تو سایه همه رو تو سایه میبینی. این دوتاش. حالا سومیش که به حس دینی میرسی، این به عنوان یک شهود در وجودت میپذیری که رب جلیل من تویی. الستو به رب کمول اعلا قالو بلا، میپذیری اون وجود، اون شهود، اون چی که میبینی میگی آقا زیباست، داره از وجودت میاد بیرون. تملق نمی کنی، تملق کنی نیستیه. واقعا وقتی که میرسی به قول یک، فکر کنم باز حالا توی مثنویه یا توی، حالا الان حضور ذهنم نیست، وقتی که در اسلام مثلا میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین، ای خدا من فقط تو رو زیبا میبینم و همه موجودیت من تویی، کمک میخوام از تو، یعنی تمام اون چی که داره اتفاق میفته تویی. این اگر موی صداقت درش نباشه نامیدن نیست. نامیدن یعنی در آگاهی شهودیت. یکی میاد میگه نه خیلی آقا من اصلا این زیبا نیست، اصلا ربی وجود نداره، اصلا هیچی نیست، اون چیزی که هست فقط دهر بیرونه، تکلیف مشخصه. پس یک مسئله نامیدن بوتا به این شکلی که من دارم میگم، و الا اگه به شکلهای دیگه باشه که 24 ساعت داریم میگیم خدایا من اینو میخوام، خدایا من کوچیکتم، خدایا ببین چقدر از صبح تا شب میخوایم سر خدا کلا بذاریم و اسمشو میذاریم ناتوانی خودمون. مرحله دوم ما چیه؟ مرحله دوم ما معرفته. ما به این معرفت پیدا میکنیم، یعنی خودشو نشون میده، اما نیستیه که وقتی که میخواد به خودشو به ما نشون بده هم هست هم نیست. براتون یه مثال میزنم حرف رو خیلی خوب باز کنه. ببینید یک چیزی شبیه خوابگردانی ها، خوابگرد، وقتی شما با این رو در رو میشی نمیدونی بیداریه یا خوابه، تو مرز خواب و بیداری. خوابگردانیه. همه انسانیت، اونایی که به این چیزها رو خرافات میگن، مشکل سقوط در سایه هاست عزیز من. زمانی که رنسانس اتفاق افتاد، رنسانس، پایه‌گذاران رنسانس، پایه‌گذاران علوم جدیدی که هست، کوپرنیک، گالیله، نیوتن، هر کسی دیگر رو که میخواییم برین، در فلاسفه بی همتای قرنای 17 و 18، حالا برمیگردم باز به 17، بزرگ همه رنه دکارت، آیا اونها زمانی که پایه‌های علوم و طرز فکر امروز رو گذاشتند میدونستن چه خواهد شد؟ یا فقط در یک خوابگردانی، در یک خوابی که بیداری و خوابه، یک تحولاتی داره ایجاد میشه، ما از شر حکومت کلیسا داریم خلاص میشیم، میتونیم اندیشه داشته باشیم، اما اینها به کجا خواهد رفت؟ نمیدونست، هیچ کدوم نمیدونستن، خوابگرد بودن. یعنی شما اگر همین امروز هواپیمایی که 500 تن بارو میبره، چه میدونم با وزن 500 تنی میره تا 10 کیلومتر یا 11 کیلومتری زمین، ببری پیش کوپرنیک، ببری پیش گالیله، یا زندهشون کنی، یا نیوتن، هر کی، دکارت، بگی آقا ثمره پایه‌گذاری تو این شد، یا آقا مگه دیوانه شدی؟ اصلا تو مخیلش، توی ایمجینیشنش نمی گنجه. ولی همون اونها پایه های امروز من و تو رو گذاشتن. خواب گردانی به این میگن، مبهمه، نمیدونی داری چه میکنی، اما داره باز میشه. این نوع معرفته. به قول عرفا، این قول عرفای مسیحیه، میگه زمانی این خوابگردانی که تو بر سر پیکان تیر عشق در ابرهای نادانستگی داری حرکت میکنی به سمتی که نمیدونی کجا داری میری، این رو بهش میگن معرفت. معرفتی که شبیه یک خوابگردانیه، مثل که تو خواب داری میری. روز اول انتظار بریم اینا رو دارم میگم، برای اینکه وقتی ما وارد این داستانا میشیم فوری خیال میکنیم که همه چیز رو باید بفهمی. عزیز من، یه خوابگردانی تو به نیوتن امروز رو بگی دیوونه میشه، یا به هر کدوم دیگه شون. ولی وقتی که گذاشتی، اون وقت تازه میری، اون وقت میبینی که مولانا چرا حیران شده توی خوابگردانی. وقتی میگه این بود، وقت میبینی که اصلا وقتی که اینجور شور میزنه و قوقا میکنه و میاد بالا، میگه بابا به خدا تو نمیدونی من چی دیدم، اصلا نمیتونی ایمجین کنی، تصور کنی. این نوع معرفتیه که هست، نشون میده نیست، در این حالی که نشون میده پنهان میشه. نه اینکه وقتی که پنهان میشه حضور نداره، نه وقتی که حضور داره پنهان نیست. خب الاول و الاخر و ظاهر و باطن، همون جایی که ظاهر باطنه، همون جایی که باطن ظاهره، همون جایی که اول آخره، این نوع دیگه ای از این درکی که ما بهش میگیم معرفت. اما حس، هر ستای این مرحله از دو شق کاملا متضاد در هم پیچیده تشکیل شدن. دارین میبینین دیگه، مینامی نمینام، میبینی نمیبینی، حسم همینه. یک حس خیلی قوی بهش داری، اما این فرار میکنه از تو. در حین حالی که فرار میکنه بهت نزدیک میشه. در حس تو نمیتونی اون نزدیکی رو داشته باشی. باز مثال میذارم حرفم رو روشن کنم. شما این آدم هایی که کاریزماتیک هستن دیدین، در فارسی اگه اشتباه نکنم بهش میگن وقار. توجه کنید، وقار به با ادب بودن و با کارد چنگال غذا خوردن و نمیدونم تحصیل و اینا نیستا. این یک جریان درونیه، خودش یه آرکتایپه. شما میبینید به قول خودشون، یعنی به قول تکست توضیح میدن، تو عاشقانه اینو دوست داری اما نمیتونی باش دوست شی، تو بغلشی اما میسی که فاصله داری باهاش، هست و نیست. شما اگه خیلی از آدم ها رو ببینین در ظرف 10 روز اول آخر همه جور تسلط بر نوع شناخت پیدا یه چیزایی پیدا میکنید، ولی میبینی این آدم هست و این آدم نیست. آقا اون تو بغل منه، من عاشقانه در جاهای کلمه خدای من به کار میبری، اما از طرف دیگه میبینی که دست نیافتنیه. این اون حسه. وقتی که اینها در شهودت، در شهود آگاهی، در این فرم از آگاهی به این نتیجه ها رسیدی، ما به این حرکت، ما به این جریانی که مولانا بهش میگه حس دینی، بهش میگی قدوس، بهش میگی مقدس. مقدس بدین معنی نیست که یه کسی میاد اشاره میکنه آسمون ها و زمین باز میشه، همه میگن رو آب را میره، این مزخرفاتی که تو ذهن ما کردن نیست. قدوس یعنی این چیزی که به این صورت دستیافتنی نیست، به این صورت دستیافتنی نیست. با یک عالمی رو در رو شدی که نیست، ولی وقتی میری جستجوش میکنی هست. جستجو نه فکری، با این شکلی که من گفتم در وجودت. وقتی میگی تابلو زیباست، زیباست. وقتی که میگی انت ربی، واقعا ربته، دروغ تو کار نیست. مثل همون که میگی آقا زیباست، واقعا شهودتو میگی دیگه، میگی آقا به نظر من زیباست. وقتی وارد این مراحل میشی، به اون نیستی قدوس میگن. تا اونجایی که من میدونم، شاید هم اشتباه میکنم، من تو واقعیت یک ساعت نیمه دارم حرف میزنم، این کلمه القدوس یک بار در قرآن به کار رفته، شاید برود بیشتری داشته، ولی من یک بارش میتونم. ملک القدوس دیگه شنیدین دیگه، صفات های جمادی و جلالی، اینو من وارد اون داستان نمیشم. یعنی اون کسی که این زیبایی رو داره، ملک القدوس، ملک یعنی قدرت این حالا اصطلاحاً امپراتور بگیم، شاه بگیم، هر چی میخوای بگی، این منطقه نیستی و قلم رو به نیستیه. به این قلم رو به نیستی قدوس میگن. اگر شنیدین، این هم همینه. اینجا جایگاهیه که هولیه، اصلا کلمه هولی در زبان انگلیسی همین دست نیافتنیه، ولی میدونی وجود داره، میدونی هست. در اینهایی که نیستن و تو به جستجوشون میری، بسیار مسئله مهمه. در حقیقت هر قسمتی، هر یک هزارم میلیمتر اینچی، یک جریان بزرگی. میدونی نه مکان وجود داره نه زمان، من دارم توضیح میدم. این بذرهایی میمونن که این بذرها نشکفتند، باید شکوفا بشن. آبیاری که این بذرها رو میکنی نامیدن معرفت حسه. بهار اینجا پیرته که به این قسمت بهارش میکنه برات، که هر جا قدم میذاری چیزی رو داری باز میکنی و میبینی. به هر جا که چشمت میفته یه چیزی میاد برات جلو، تا زمانی که به اون قسمتی از این قدوس برسی. حالا ملک القدوس رو ببین، کلمه رو دقت کنی، ملک القدوسه، قسمت رو بذارین کنار، جایی که اون خود حقیقی خودت از نظر عرفان رو پیدا میکنی. در واقع میبینید همه چیز مثل یک بذره، یک قوس. تو اینها رو تبدیل میکنی به فعل، و این همون زندگی جاودانته، و این همون جاییه که میری میتونی برهوت نگهش داری، میتونی سبزش کنی. این دیگه به تو برمیگرده. اینها رو داری، بهار وجود اینها پیرته. هر کجا که هستی، هر کجا که این صحبت رو میشنوی، در نظر بگیر که اون پیر این جلوه ها رو کرده و این مسیرها رو گذرونده. گرمای وجودت، عامل حرکتت اونه. آبیاریت هم یعنی دهقانی که داری میکنی که اینها رو پرورش بدی، این ستاس. من وقتم خیلی گذشت، ولی این صحبت ها رو باید باز میکردم، حرفا خیلی مهم بود. پس متوجه میشی وقتی که میگه با لب دمساز خود گر جفتمی، همچنه من گفتنی ها گفتمی، یعنی همین موضوع. چون ارتباطش رو در نظر بگیرید که وقتی داره اینها رو میگه، تا اهل این نباشی به اینجا نخواهی رسید. هر که او از همزبانی شد جدا، بی نوا گشت گرچه دارد صد نوا. اگر تمام اینها باشه، پیرت نباشه، مشکل زیاد میخوری. این همون همزبانیه که باهات داره میاد. چون که گل رفت و گلستان شد خراب، بوی گل را از که جوییم؟ از گلاب. وقتی که این نیستی رو آباد نکردی و قدم درش گذاشتی، دیگه گلستان از کی میخوای بجویی؟ از بوی گلاب؟ جمله معشوق است و عاشق پرده ای. توجه میکنی؟ یعنی همه چیز اون قلم رو به نیستیه، ما فقط یک پرده کسرت هست که داریم این جهان رو واقعی و در این حال با کسرت میبینیم. جمله معشوق است، تمام این صحبتهایی که کردم جمله معشوق است و عاشق پرده ای. شاید یکی دو سه جلسه پیش بود راجع به این موضوع صحبت کردم. زنده معشوق است و عاشق مرده ای. حیات حقیقی در قدوسه و حیات اصلی ملک القدوسه. ما خیال میکنیم که حیات داریم. چون نباشد عشق را پروای او، او چو مرغی ماند یا ماند. ولی من بیشتر ماند دیدم خوندن بی پر وای او. اساسا برای این موضوع قدم به این دنیا گذاشتیم و اگر نکنیم وای ما. حقیقتش منم دیگه زیاد صحبت کردم، حتی حرفام هنوز باز هم مونده، انشالله دنبال خواهم کرد، امیدوارم تونسته باشم روشن کنم. به خدا میسپارمتون تا هفته آینده.
روابط عمومی هستی عریان.